رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در باره علم لدنی گفتیم که هر علم لدنی علم غیب نیست، ولی هر علم غیبی علم لدنی هم هست. بعد اومدیم گفتیم که پیامبرا همشون علم لدنی داشتن، اما در داشتن علم لدنی یعنی کیفیت و کمیت علم لدنیشون هر کدوم با دیگری تفاوت میکرد. تنها علم لدنی که در بین افرادی هست که اینها با هم تفاوت ندارد فقط 14 معصوم هستن، و این خیلی جالبه که حالا بعدها به اینها خواهیم رسید. به این بحث یعنی 12 امام به اضافه پیامبر خاتم و حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین به عنوان 14 معصوم، اینا علمشون همشون مانند همه، یعنی با هم تفاوت نمی کنه. علم لدنی دارن و علم لدنشون یکسانه، یعنی کم و زیاد بین همدیگه ندارن. و ولی پیامبران دیگه غیر از پیغمبر خاتم علم لدنی که همشون دارن، ولی علم لدنیشون با هم دیگه تفاوت از نظر کمی و کیفی. بعد اینجا اومدیم گفتیم که نمونه های از قرآن کریم که علم لدنی داشتن، گفتیم حضرت موسی علیه السلام بود که علم لدنی داشت، و گفتیم کسی دیگری که گفته شده که او هم پیغمبر بوده به نام حضرت خضر علیه السلام. بعد گفتیم که داستانی برای حضرت موسی علیه السلام پیش میاد که حضرت موسی علیه السلام حسب دستور پروردگارش حرکت میکنه از دیار خودش به دیاری دیگر، و باید در اونجا با فرد عالمی آشنا میشده و باز به دستور پروردگارش از اون عالم مطالبی رو یاد میگرفته که خودش اون مطالب رو نمیدانسته. و بعد توضیح هم دادیم که آقا سوال میشه که مگه نباید حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزمم هست علمش از همه مردم بیشتر باشه. گفتیم چرا همه مردم چرا، ولی لازم نیست که علمش از پیغمبرهای دیگه بیشتر باشه، یا همه چی رو که همه پیغمبرها میدونن او بدونه، این لازم نیست. از مردم یعنی رعیت خودش که مردمن باید علمش بیشتر باشه که بوده، ولی در بین پیغمبرهای دیگه حضرت موسی میتونه از پیغمبری دیگه چیز یاد بگیره، پیغمبری دیگه میتونه از حضرت موسی چیز یاد بگیره، این قانونش. اینو پاسخ دادیم. بعد گفتیم که خب داستانی بین حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر پیش اومده، ما این داستانو مفصل تعریف کردیم، مطالبی رو اونجا به عرض مستمعین گرام رسوندیم. بعد گفتیم که خب اولین اشکال که همین اشکال بود و پاسخ دادیم، و گفتیم درس هایی از این داستان رسیدن حضرت موسی علیه السلام به حضرت خضر برای ما دارد، چون اگه درس نداشت قرآن هیچ وقت نمی آید داستانی رو مطرح کنه که توش هیچ خاصیتی نیست، یعنی فایده‌ای بر کسی نداره، چون معجزه باقی است. باید حتما تا روز قیامت برای مردم، برای هر دسته هر طیفی یک درسی داشته باشه. اما مواردی که به عقل ما میرسه و ما اینجا یادداشت کردیم که نتیجه‌ای که از این دو برخورد و دو تلاقی موسی و خضر علیهم السلام میگیریم چه مطالبی هست، یک در قالب یک سوال یه دونه شما هفته جواب دادیم و توضیح دادیم. اما مطلب دومش، مطلب دومی که از این داستان برمیاد این هست که تمام پیغمبران دارای علم لدنی بودن، همون چی که عرض کردیم، و این علم لدنی رو از طریق الهام، وحی تکلم مستقیم با خداوند متعال یا از طریق یک فردی، یک شخصی به دست آوردن. مثلا خود امیرالمومنین دارای علم لدنیه میگوید که من از پیغمبر این علم رو گرفتم، خب از او دریافت کردم. ما هم چند نمونه اینجا ذکر کردیم که حالا دیگه اطاله کلام نشه، چند تا پیغمبر رو براتون اینجا عرض کردیم. این مورد دوم هست که از این مطالب درس ما میگیریم. مورد سوم اینه که پیامبران اصولا از جانب خداوند متعال هر کدامشون جدای از منصب پیغمبری یک مسئولیت‌های دیگری هم داشتن که خداوند اون مسئولیت‌ها رو بر عهده اینا گذاشته و از اونها خواسته، کار خواسته ازشون. باید اون مسئولیت‌ها طبق دستور الهی، برنامه‌ای از پیش تعیین شده، اینها رو انجام بدن. مثل چی؟ مثل حضرت خضر، مأمور از جانب خداوند که بره یک شهری با یک وضعیتی، بره برای حضرت موسی علیه السلام اون کارها رو انجام بده و اون دانش لدنی رو به او هم بیاموزه، اون قسمتی که اون نمیدان. چهارمین مطلب اینه که حجم و اندازه علم لدنی هم متفاوته هم متنوعه. حجم و اندازه مجازی علم لدنی رو داریم میگیم. هر کسی قبل از دریافت این علم از جانب خداوند، ما این داستان یاد از این داستان یاد گرفتیم، باید چی داشته باشه؟ حتما باید ظرفیت لازم رو کسب کرده باشه. اینو برای چی داریم تاکید میکنیم؟ که اگر روزی انشاءالله به اینجا رسیدیم که آیا مردم عادی که من و شما هستیم میتونیم علم لدنی به مقداری داشته باشیم، جواب میدیم بله. چگونه؟ اونجا میخواییم اینو اونجا روشنش بکنیم، باید این ظرفیت لازم رو کسب کرده باشیم. در همین جام در این داستان که دیدیم حضرت موسی کلیم الله بوده ولی تصور میکرده که خداوند متعال همه دانش تأویل خودش رو به او داده. اینم چیز بدی نیست، تصورش این بوده که من الان کسی هستم که خداوند همه دانش تأویل رو به من داده، این در ذهنش بوده و در ذهنش بوده که در این زمینه کسی برتر از من نیست. اینم اشکال نداره، شرعاً اشکال نداره. خداوند متعال با این کار که حضرت خضر رو مأمور میکنه که به او بیاموزه، او رو آگاه میکنه که هنوز چیزهای زیادی هست در مرحله تکاملی کسب دانش که حضرت موسی علیه السلام از اونها اطلاعی چی نداره و باید این اطلاع کسب. پنجمین مطلب رو همه ساده تره. قدیمی ها می گفتن که همه چیز را همگان دانند. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکو سپهر رحمت الله علیه، می فهمودن که همه چیز را همگان هم نمی دانند. درستش هم همینه، همه چیز رو همگان هم نمی دونند. ممکنه یک چیزی باشه، یک پیغمبری در دانش الهی، دانش تأویلات، ممکنه که نخواد این پیغمبر اون رو بدونه. حالا به این هم ما میرسیم که اینو دقت داشته باشیم، یه وقت در این زمین ها نیاییم یه چیزای اغراق آمیزی بگیم بعد خودمون توش بمانیم. ششمین مطلبی که اینجا میخوایم بگیم اینه که درس اخلاقی که ما از این آیه شریفه میگیریم این جمله هست. خوب دقت کنید که بسیاری از حکمت‌های الهی رو تو این داستان خدا از طریق قرآن کریم به ما میخواد بیاموزه، که بسیاری از حکمت‌های الهی، بسیاری که میگیم یعنی صدی 90 به بالا، صدی 95 به بالا، اگه من میشنوید صدی 99 به بالا. بسیاری از حکمت‌های الهی رو ما آگاهی نداریم. حکمت‌های الهی یعنی چی؟ یعنی خدا چرا این آفریده؟ چرا اونو نیافریده؟ چرا این حیوان اینجوری آفریده؟ چرا اون دریا رو اونجا قرار داده؟ چرا اینو الان خشک کرد؟ چرا الان انقدر بارون اومد، جا سیل اومد؟ اینا همه حکمت‌های الهی، ما هیچ اطلاعی نداریم. دقت بکنید. ما از این داستان میفهمیم خب یه چیزی این وسطه که اون حکمت که دلیلش را ما نمیدانیم، یعنی یک نفری که خودش حکیم هست، ما بهش اعتماد داریم، به عنوان خالق هستی او رو انتخاب کردیم، این فرد که خدای تعالی است، این آمده پیچ و موره این عالم هستی رو بسته سرهمش کرده، مهارم همینطور برای هر کدوم از ما یک مسائلی رو قرار داده، موضوعاتی رو قرار داده، ما حکمت خیلی از اینها رو نمیدونیم چیه. یه وقت در تمام طول عمرمون هم ممکنه ندونیم، ممکنه بعضیاشو به واسطه دانشمون، به واسطه تجربه‌مون یه چیزی رو تو ذهنمون بیاد که آه حکمت فلان چیز این بود، حکمت فلان چیز این بود. مثلا من یه مثالی برای شما میزنم چون میخوام این مطلب خوب جا بیفته، ما بعدم باهاش کار داریم، مشکل ایجاد نشه. یه صلواتی که نشون بده که دارید مطلب رو میگیرید بلند خط بکنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دو تا شاهد مثال علمی من میارم. یه زمانی من با سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی که بعد از انقلاب به وجود اومد همکاری می‌کردم، یه مهندسی اونجا بود به نظرم هنوزم زنده است، ایشون زنبورشناس بود. یه وقت منو برد تو دفتر کارش، کوچکترین زنبور رو به من نشون داد، گفت این کوچکترین زنبور، گفت فلانی میدونیم برای چی آفریده شده؟ حالا دوستان اگه این پنکه‌ها رو بزن روشن کنن یه خود هوا اینجا تصفیه بشه بد نیست. گفت میدونی این برای چی آفریده شده؟ گفتم من نمیدونم. گفت ما هم نمیدونستیم، گفتیم حیوان زائده. شروع کردیم دیدیم این میاد تو مزارع، میره دسته‌ای گروهی اینا میان روی این گیاها میشینن فلان میکنن بهمان میکنن، رو چیزای برنج میشینن، یه نوع زنبور خاصی فقط کشتزارهای برنج میشینن و اونجا اینا مثلا از برنجا میخورن تغذیه میکنن فلان میکنن. گو ما اومدیم رفتیم یک نوع سمی رو تو سازمان درست کردیم تو آزمایشگاه، این سم رو به کار بردیم، تمام این زنبورا رو از بین بردیم، هم کف زدیم و یه جلسه هم گرفتیم و به همدیگه تبریک گفتیم که آقا شر اینا رو کم کردیم رفت. گو بعد یه مدتی دیدیم که کشاورزا اومدن برنجاشون و محصولشون رو برداشتن از زمین آوردن که چی بکنن، دیدن همه برنجا این سولاخ توش سیاست، گو اینو دادن به ما، چون اینا یه هنوز هم هستن یه جاهایی دارن که اینا رو آزمایش میکنن مثلا جای مختلف، گو ما اینو بردیم آزمایش کردیم دیدیم یک کرم بسیار ریز به قدرت خدا بسیار ریز این تو این دونه برنج هست، داره از این برنج تغذیه میکنه و نمیذاره این برنج سالم در بیاد که شما بری سر سفره بپزیش نوش جام بکنی. بعد رفتیم تحقیق کردیم که این کرم نبود، چطور این الان زیاد شده اینجوری شده. خیلی تحقیقات کردیم فهمیدیم که اون زنبوره این کرمه رو میخورده. دوباره رفتیم به دلار پول دادیم، از کشور اروپایی زنبوره رو وارد کردیم، توجه میکنیم. بعد حالا این زنبوره این انا یه دونش اینجا خوش شده، اینو حیوانو مثلا خوش شدهش بود اونجا برنشونده، گو اینه که این بزرگترین خدمت رو به شالیزارهای ما میکنه این حیوان و نمیذاره که اون ساقه برنج و یا اون برنج و اون کرم بذاره، اون کرمه رو این میخوره. گو ما هم دیگه رفتیم اردیم، حالا رفتن یه جایی تو سازمان درست کرده بودن زنبورها رو نه تنها بین که نمیبردن یه جایی پرورشش میدادن، یعنی قربون صدقه اینا میرفتن. یه مورد دیگم در چین، یه وقت رهبر چین بود ظاهرن اگه من اشتباه نکنم، دید خیلی گنجشک زیاد شده توی چین، دستور داد رفتن گنجشکا رو نزدیک 1,000,000 نوشتن گنجشک و قتل عام کرد. بعد یک وقت دیدش که آقا تمام همه مزارع و اینا همه به هم ریخته، کشتزارها گندم درست نمیاد، جو درست نمیاد، اینها مردم نون ندارن میخوان، رفتن تحقیقات کردن دیدن این گنجشکا غیر چیزایی که میمدن میخوردن این کرمای گندما رو میمدن میخوردن، اینا مجبور شد رهبر چین تو 100 سال گذشته رو داریم میگیم رفت از اتحاد جماهیر شوروی که ما بهش میگیم روسیه گنجش وارد کرد. دقت بکنیم، حالا ما داریم اینو میگیم، میگیم از درسایی که از این آیه میگیریم اینه که ما از بسیاری از حکمت‌های الهی آگاهی نداریم. چرا این گنجشگاه فایده شد؟ این زنبوره چرا فایده شد؟ و اینا رو هم نمونه‌هاش هم تو روایات داریم. مثلا یه وقتی یکی از اولیای خدا وحی الهام بهش میشد، وحی بهش میشد، گفت خدایا من یه سوالی دارم، ببخشید ازت میخوام بپرسم. آخه این کرمی که نه دست داره نه پا داره نه دندون داره، نمیدونی میلوله رو زمین راه میره، خب خودش هم خسته میشه، اون اذیت هم میشه، از زیر خاک میاد میره تو خاک، ماه بعد خاک باغچه رو چیکار می کرم در بیاریم بکشیمش؟ آخه برای چی آفریدی اینو؟ آخه برای چی آفریدی؟ خطاب بهش رسید که اتفاقا همین اون فلانی این کرمه داشت میگه خدایا اینو برای چی آفریدی؟ یعنی نه اون از حکمت این آفرینش مطلع، نه اون کرمه، نه این انسان از حکمت خلقت اون کرمه مطلع هست. ما نمیدونیم علت بعضی این کارها که به ظاهر این مهمه، که به ظاهر به نظر ما غلط میرسه. یعنی ما وقتی ظاهر رو نگاه میکنیم میدیم این غلطه، نباید اینجوری باشه، آخه این چی تو خراب کرد، این چرا اینجوریش کرد، اونو چرا اونجوری کرد، فلذا زود قضاوت میکنیم، نتیجه رو هم غلط میگیریم، چون زودی قضاوت میکنیم، حکمت هم نمیدونیم، نتیجه غلط میگیریم، شروع میکنیم به این و اون اتهام میزنیم. بعد که میفهمیم علت چی بوده شرمنده میشیم. این آیات به ما میفهمونه که همه گوش بده، همه تصمیمات خالق هستی یه علتی دارن، لکن ما خیلی خیلی کم اون علتها رو بعضن بهش دسترسی پیدا میکنیم. بسیاری 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 از اینا هم تو این دنیا بهش علتهاش دسترسی پیدا نمی کنیم. با خودمون میبینیم تو قبر ممکنه، تو عالم برزخ هم بفهمیم، ممکن نفهمیم، قیامت بفهمیم، ممکن الان قیامت هم بفهمیم، ممکن نفهمیم، نیازی چون بهش نداریم. تو این زمینه ها حالا از زنبور و اینا من مثال زدم، من از جای دیگه براتون یه مثال خیلی جالب میارم. مثلا شما میگی که آقا ببینید، حالا در میخوایم ابعاد وسیع تر کنیم، مثالمون رو تعمیم بدیم، دقت بکنید چی میخوایم بگیم. اون مال زنبور بود، اون مال گنجیش بود، خیلی چیزای دیگه، اونم مال کرمه بود که مثال زدیم فلان اینا همه چی. یه وقت شما هم چی میکنید؟ آخه بابا یه وقت نمیدونم دوستانی که تو کلاس هستن کشور لیبی رو که همه میشناسن، که درست شد همه میشناسن کشور لیبی، یه زمانی ده ها سال یه فردی حاکم بر این کشور بود به نام سرهنگ معمر قذافی، اسمش معمر، فامیلیش قذافی. خب سرهنگ معمر قذافی آدم حزب اللهی که نبود، که یه آدم عجیب و غریبی بود، 40 تا محافظ زن داشت، همه اینو محافظاش بودن و فقط محافظ زن میگرد، محافظ مرد نداشت. بعدم خیلی مثلا خیمه میزد، یا میرفت سازمان ملل بر سخنرانی اونجا خیمه میزد، چادر میزد اونجا، یه وقتایی هم میتونست با خود شتر هم میبرد، یه آدم اینجوری بود و شیر شتر اونجا میخورد و از این کارا میکرد. آخرین سخنرانیش هم سازمان ملل، من یاد دارم که کتاب سازمان ملل گرفت خون از عقب پرت کرد به سمت دبیرکل سازمان ملل، این کتابتون به 2000 نمیارزه. یه آدم اینجوری بود، اخلاق عجیبی داره. خب این حاکم لیبی بود، در زمان جنگ 8 ساله خیلی به ایران کمک کرد، آدم طرفدارانم دین و ولایت اینا، به ظاهر مسلمون بود ولی نه دین داشت نه چیزی داشت، چیز به اون صورت نبود. کشور لیبی هم خب بودش، خیلی دیکتاتور معابانه نگه می‌داشت. به ظاهر هم وقتی به من شما میگفتم، من شما میگفتم آقا دعا کنیم چی بمانه یا بره، من شما میگفتیم آقا خدایا این معمر قذافی ورد این کشور لیبی از چنگ این مثلا آزاد کن، عدس این این آدم مثلا این آدم خبیث بی دینه، مثلا هرزه از فاسد فاجر فاسق فلان. خوب گوش بدید، میخواییم حکمتهای خدا رو بگیم. یه وقت ما اینها رو میگیم، خداوندم داره گوش میکنه، بعد خداوند متعال ما که نمیشنویم، که با ما هم که حرف نمیزنه، ما داریم انا به صورت فرضی داریم اینو میگیم. مثلا به ما میگه آنه من اینو بردارم کیو بذارم اونجا برای شما که شما باش بسازی؟ کی میتونه کار معمر قذافی رو بکنه؟ کی میتونه این کشور لیبی رو نگه داره؟ مثل الان دیدین که چند دسته و زد و خورد و فلان و بهمانه. من زمانی که این آدم اونجا رهبر لیبی بود و تا زمانی که خب من اینو از دور میشناختمش، مطالعات داشتم راجبش، تا زمانی که انقلاب‌های عربی دیدین شدش اینا تو لبنان و سوریه و فلان اینا، بعضیاش گرفت مثل لیبی و سوریه اینا اینجوری شد، بعضیاش هم نگرفت و فلان اینا، توسط اسرائیلیا، یهودیا و آمریکایی بی همه چیز واقعا کشورها ریختن به هم دیگه. این سرهنگ محمد قذافی همونجا کشته شد. کشته شد، همه گفتن خدا رو شد از دست این دیکتاتور نجات پیدا کردی. خیالمون راحت شد، حالا مملکت خود مملکت افتاد دستش. دیدن الان امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، الان دارم میگن خدا کنه دوباره سرهنگ محمد قذافی زنده بشه بیاد کشور لیبی رو اداره بکنه. این چی رو به ما میرسونه؟ به ما میرسونه یه حکمتی در نگه داشتن این آدم تو این کشور هست. اینجوری هم نیه که ول ول باشه بگرده، داره یه کارهایی میکنه، خداوند به اون کارها آگاهه، یا خمینی به واسطه همون نگهش میداره. بعد میبینه مردم دیگه میگن نمیخوام اینو، میگه نمیخوام، بره خودتون حالا برکنش، ولی خودتون برین حالا هر کاری میخوام بکنی. افسار مردم میذاره گردن خودش، میگه هر کاری میخوام بکنی بکن. این مقاله رو ببینید، دقت بکنید، روزنامه ضد انقلاب این مقاله رو ننوشت. این مقاله رو روزنامه کیهان که کثیرالانتشار هست، از زمان شاه هم بوده، حالا هم هست، نماینده ولی فقیه تو این روزنامه فعالیت میکنه، آقایی به نام دکتر محترم سرمقاله این روزنامه مال این پنجشنبه، نه پنجشنبه پیش، تاریخش رو درارید بزنید، این سرمقاله رو نوشته. الان نوشته که سرهنگ قذافی کی بود و چی کار میکرد. دقت بکنید، من براتون میخونم، یه صلواتی بلند بفرستید، اینا رو برای شما بخونم. من یه قسمتی از این مقاله رو میخونم، دقت بکنید. نوشته قذافی هرچه بود، اما لیبی دوران سرهنگ قذافی هیچگاه آنجای سیاه و وحشتناکی نبود که رسانه‌های نظام سلطه جلوه می‌دادند. خوب گوش کنید، خواهش می‌کنم. بلکه آن احساس در افکار عمومی عمدتاً حاصل کارزار رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و هیولاسازی سنگین دولت‌های غربی بود. سرهنگ قذافی هر که بود، ولی اکنون ملت لیبی در حسرت حکومت او هستند. خدا این ملت دیختن کشتنش اینا را، یعنی خلاف حکمت کی حرکت کردن؟ بله؟ حکمت خدا. نوشته در دوران قذافی، حالا گوش بدین، قذافی بیدینا مملکت لیبی، نگاه کنید، در دوران قذافی مردم وام بدون بهره می گرفتند از بانک. چرا؟ برای اینکه اونجا جمهوری اسلامی چی؟ بله؟ نبود. مسئولین اقتصادی و فلان اینا اونجا، حوزه علمیه چی؟ نبود اونجا. مردم وام بدون بهره می گرفتند و بیکاران حقوق دوران بیکاری می گرفتند و دانشجویانش 2500 یورو در ماه به اضافه هزینه یک اتومبیل می گرفتن و هر زنی که زایمان می کرد 5000 دلار از دولت هدیه می گرفت. آموزش و بهداشت و قبض برق مردم رایگان بود. من به نظرم امام اینا رو برای لیبی گفته بود، اینا اشتباه برای ایران برداشتن و اینا باید الان اصلاح بشه. قبض برق مردم رایگان بود و جوانانش زمان ازدواج صاحب یک آپارتمان با پرداخت نصف بهای آن از سوی دولت می شدن. کی این کارا رو می کرده؟ بله؟ سرهنگ قذافی. یک سال هم درس خارج فقه نخونده بود، یه سال هم، یه هفته هم نخونده بود. نگاه کنید، در دوره قذافی بزرگترین پروژه آبیاری جهان در بیابانهای لیبی پیاده شد، رفت از اقیانوس، اونجا کبیره، از اقیانوس آب کشید، از اقیانوس آب کشید از دریا، ورداش آورد وسط کویر، خودشم رفت اعتراض کرد، من یادمه، دوستانم یادشون، به گونه ای که در هر جای صحرا آب در دسترس بود. و نکته مهم این که لیبی به هیچ کشوری در دنیا یا دستگاهی بدهکار نبود، حتی یک سنت، و افزون بران دارای 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی بود. توجه میکنی؟ 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی بود. بنیاد برکت هم چی؟ بلند بفهمید؟ نداشت. اگه داشت که اینا رو نمیتونه ذخیره بکنه. و بخشی از درآمد فروش نفت را سالیانه، گوشتون به منه، به حساب بانکی هر شهروند لیبیایی واریز میکرد. نکته مهمتر این که قذافی تمایلی برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که کشورها را به روز سیاه می نشاند نداشت. در زبان ساده تر، لیبی تنها کشوری بود که قیمت نفت خود را نه به دلار آمریکا و نه به یورو دریافت می کرد، بلکه طلا را جایگزین آن کرده بود. با همه این بیعقلی که ما میگوییم محمد قذافی عقل نداره، اینا عقلش از اقتصاددانای ما بهتر میرسیده. اما هیچ کدام از این حقایق برای مردم لیبی بازگو نمیشد، همه پشت پرده بود. چرا؟ چون لیبی کشوری ثروتمند با مردمی مسلمان است که بهترین نفت جهان را در اختیار دارد و نظام سلطه به دنبال این نفت بود، نه رفاه و آسایش مردم. و متاسفانه قذافی روی داشته های کشور و ملت خود حساب باز نکرد و در مقابل فشارهای دشمن مردم لیبی تاب نیاورد و فریب مذاکره و رابطه با آمریکا رو خورد. ما هدفمون از بیان این مقاله چی بود؟ آقا خدا میخواد سرهنگ قذافی تو لیبی چی باشه؟ مردم هم ریختن میگه ما نمیخوایم این آقا، میخوام بره دیکتاتور. میگه یه چیزای پشت پرده است، همینایی که الان گفتن یه گوشه ایشه. درسته این فاسق فاجر بیدینه، همه دیکتاتور هرچیه، ولی این خدماتو داره به شما میکنه. اگر این بره هم میپاچیدا، میگه نه آقا ما شما کجا اینا شما میگه آخه ما داریم یه ظاهر، اینا همه دارن ظاهر رو میبینن، باطن را چی؟ به من جواب بدید. از حکمت خدا اطلاع رفتن، چون حکمت خدا اطلاع نداشتن رفتن سرهنگ قذافی و بنده خدا زدن کشتنش و چی کردن. لیبی هم اینجوری شد، خدا رحمت کنه. من اسمش هم میارم برای اینکه شما میطلب مغفرتی براش بکنی. یکی از دوستان خیلی خوب ما آقای مرحوم آقای اکبری مقدم بود رحمت الله علیه، هم دانشجوی کانون بود، هم میمد اینجا نیمه شبونا و قدیرا و اینا برق‌کشی ها رو ریسه ها رو چراغونی ها رو میکرد. این رفت زمان جنگ تحمیلی رفت اونجا یه دوره ای ببینه، توی هلیکوپتر سازی اونجا دوره ای ببینه که هلیکوپتر ها میان تحمیل میکنن اینا. اومد گفت فلانی من یه چیزی دیدم. گفتم هانکو اینجا یه کنگره لیبی داشت، قذافی اسمای گنده ای میذاشت، مثلا میگم اهل این حرفا اینجا قمپوزای اینجوری هم در میکرد سر این قذاف. گفتش که اینجا یه کنگره مجلس لیبی داره، نماینده هاش میدونی چجوری؟ گفتم نه. گفت صبح من میان، وقتی میان دم اون کنگره در مجلس من اونجا هستم، چون کارمون اونجاست، نزدیک همه ساختمان های دولتی اونجاست. گفت من میدم اینا یه ماشین های معمولی دارن، همشون صندوق ماشین رو باز میکنن، توش یه دونه دو تا سه تا داست هست. گفتم داست برای چی؟ گفت صبح همه میدن مزرعه گندماشون رو درو میکنن نماینده، بعد از ظهر میان میشن تو مجلس تصویب قانون میکنن. یعنی فرقشون با نماینده های ما در چیه؟ اینها صبح میان ماشینا رو میگیرن، بعد از ظهر تصویب قانون میکنن، اونها صبح میرن مزرعه، بله، بعد از ظهر میان تصویب قانون میکنن. ببینید حکمت ها رو ما نمیدونیم، برخلاف حکمت های الهی رأی ندیم، چیزی نگیم، تا چیزی نمیدونیم چیزی نگیم. اگه به خدا سپردیم بزنیم خدا درستش بکن. خدا آقا این برکنار باید بشه، اگه واقعا خدا یا این برکنار بشه حال و روز ما خوب میشه، برکنارش حال و روز ما خوب نمیشه، همین که هست و همین که هست دیگه هست. بدتر میشیم که اصلا نکنین کارو. مثال داریم میزنیم، خدا یا نه فلان جهکه فلان جور فلان جهکه فلان جور فلان جهکه فلان جور. اما اگه اومدیم قدم برداشتیم بر خلاف حکمتهای خدا، اونجا حضرت خضر به موسی گفت این سه تا دلیلش، هازا فراق بینی و بینه، اینجا این دلایلش، قذافی هم به اینا گفت هازا فراق بینی و بینه، حالا برین قذافی پیدا بکنید. توجه کردی؟ یه صلوات بفرست. مسئله بعدی که مسئله هفتم میشه، طبق روایات حضرت موسی علیه السلام چون مخالف با ظلم بود، فلزا کارهای ظاهری یعنی ظاهر کارهای حضرت خضر رو ظلم میدید و حق باهاش بود. او چون ظاهر رو داره اینجا فعلا در این دانش داره ظاهر رو میبینه، باید مخالفت کنه. اینم شما اگه اجازتون پرسیدن بتونین جواب بدید، باید با ظلم مخالفت کنه آدم هر جا میبینه. مام بنا به ظاهر هست، ظاهر رو داره میبینه باید مخالفت کنه، باطنه که نمیبینه که. پس نسبت به باطن مسئولیتی به من جواب بدین چی؟ نداشته. و شما میگه چرا اعتراض کرد؟ اعتراضش به خاطر اینکه داشت ظاهر رو نگاه میکرد، از باطن اطلاعی نداشت و میتونه نسبت به ظاهر قضاوت بکنه، مشکلی نداره. این هفتا که اینجا ما مطلبی که گفتیم، هشتمین مورد رو هم من برای شما بگم، یه صلوات دیگه بفرستید. هشتمین مورد اخلاقی که از این داستان حضرت موسی و خضر به دست میاد اینه که انسان باید کار رو برای خداوند متعال فقط انجام بده و به فرمان خدام باشه. فرمان کس دیگه ای غیر از خدا و رسول که اطاعت رسول اطاعت خداست یا ائمه، غیر از اینها نباشه که فردای قیامت گیر نکنه، بگه آقا من فرمان خدا رو فقط گوش میدم و فرمان رسولش و ائمهش در این زمینه برای خدا انجام بده، که اگر فردا مردم قدرش رو ندونستن، بهش چیزی گفتن، بهش ناسزایی هم گفتن، بگه من که برای شما انجام ندادم که از شما موز بخوام بگیرم، که برای خدا انجام دادم، شما هرچی میخواییم بگیم بگیم، من کارم پیش خدا محفوظ. که اگر خیال کنه این کار نتیجه نداشته یا نتیجه بدی داره، یعنی وقتی که این کار انجام بده بر رضای خدا، هر چی باشه میفته گردن خدا به قول عوامونش دیگه، به این ربطی نداره. آقا بعد تو برو کشتی رو سوراخ، آقا من شما چی کار داری؟ من خدام دارم میگم برو کشتی رو سوراخ، برو ایشون رو بکش، برو اون عرض بخواد دیوار رو تعمیر کن، اگرچه شایستگی این کار رو نره. این بعد بگه فقط چشم، و میدونه که او غلط حرف چی نمیزنه، درست حرف میزنه، فرمان و انسان عیناً بره اطاعت بکن. چندمی مورد رو باید بگی بنا؟ نهمی مورد. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در حیات القلوب صفحه 465 از امام صادق علیه السلام یه حدیث جالبی نقل کرده. می فهمد زمانی که حضرت خضر علیه السلام طفل را کشت و حضرت موسی اعتراض کرد، حضرت خضر یه جمله خیلی جالبی در جواب حضرت موسی گفت که تو این آیات نیامده. حضرت خضر بهش به موسی علیه السلام گفت که عقلها حکم کننده بر امرهای خداوند نیستند. عقلها حکم کننده بر امرهای خداوند نیستند. عقل بر امر خدا حکم نمی کنه. ما عقلمون عقولمون همه خوب سالم، ولی به اوامر خدا و دستورات خدا قد چی؟ نمیده که چرا این اینجوریه چرا اون اونجوریه، بلکه امر حق تعالی حکم کننده است بر عقلها. عجب جمله‌ایه. بلکه امر حق تعالی حکم کننده است بر عقلها. پس چیزی که به امر خدا واقع شود بر همین مبنای دلیلی که آورده، برهانی که آورده، باید قبول کرد و تسلیم شد و انقیاد نمود. انقیاد نمود یعنی چی؟ یعنی بگیم سمعن و طاعتن، نرم بشه در مقابل این دستور خدا. ادامش دقت کنید، هرچند عقل به سبب آن نتواند رسید. یعنی به من جواب بدین، هرچند عقل نتونه درستی اونو چی؟ تشخیص بده، درستی این حکمت رو تشخیص بده. بعد حضرت خضر هنوز داره میگه و من میدانستم که تو بر دیدن کارهای من نمیتوانی صبر نمایی. چون اینو خدا به من تعویلش یاد داده ولی به تو یاد نداده، تو نمیتونی صبر کنی، حقا با تو بود ولی من تعویلشو برات گفتم، یعنی پشت پردهشو برات گفتم. این شد تا اینجا. چند تا مورد گفتیم؟ 9 تا. دهمی، همه ما در برزخ و یا قیامت بالاخره علتهای کارهای خداوند و تقدیرات او را متوجه خواهیم شد، آنگاه خواهیم فهمید که کار 100% درست انجام شده است. پس این درس هایی که ما از این مطلب گرفتیم، از مطلب حضرت موسی و حضرت خضر گرفتیم. یه سوالی هم اینجا من پاسخ بدم. شما میگی آقا حضرت خضر یه طفلی بیگناه، اونجا واقعا همین اشکال موسی رو ما مطرح کنیم دیگه، که آقا واقعا حالا چرا حضرت خضر این طفل رو کشت؟ اگه کسی از شما سوال کرد، برد اونجا کشتش این طفل رو، بالاخره پدر مادر اینو بزرگ کردن، زحمت کشتن، این طفل چه گناهی کرده؟ حالا طفل بزرگ میشد کافر میشد، پدر مادرش کافر میکرد، الان که فعلا تقصیری نداره و فلان اینا. در پاسخ دقت کنید این پاسخ رو، چون خود در لسان روایات و احادیث و علما فهمودن، من دارم مختصر و مفید میگم. اولا اگه کسی به شما گفت چرا خضر اینو کش، جواب جواباش به ترتیبه. ترتیب اولش اینه که خضر نکشته او رو، خضر عامل بوده. کی او رو کشته؟ خدا کشته. بعد میاد به شما میگه چرا خدا کشتش؟ خدا که ظالم نی، خدا که عادله، میگه من ارحم الراحمینم، چرا این طفل بیگناهو کشت؟ خداوند هر روز داره در کره خاکی داره ده ها هزار نفر رو میکشه. راجب اینا هیچکی هیچ چیزی نمیگه. گیرم یه مورد هایی که پیش میاد، نه این که ما یه چیزایی برامون عادی شده، راجب عادیات هیچ وقت حرف نمیزنیم، راجب یه چیزایی که غیر عادی به نظر ما میاد ما میایم صحبت میکنیم. تو معجزات هم همینطوره، یه وقت معجزه بغل گوش ماست ما دقت درش نمیکنیم، اما مثلا میبینیم یه گل در اومده، میریم دست بزنیم، اخ یه خار رفت تو دستمون، اخ 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 چه خاری داره این گل، عجب. ما دیگه گل گله رو بکنیم، گل روز سرخ، چه خوشبو، چه خوش قیافه اینا بعد شما میبینی که مثلا فکر نمیکنی اونجا که آقا بگی معجزه چی بوده، عصا اژدها شده مثلا. شما میگی آقا اینجا نگاه کن، این عادت ذهنت پیدا کرده، یک درخچه از دل خاک بیرون اومده، تیغ داده، اینو دقت کن، یه تیغی داده که تو دست میزنی تیغ میره تو دستت، ممکن تا یکی دو روز هم دستت اذیت بکنه، یهو بمونه تو دستت، اصلا کار به جراحی هم بکشه. این تیغ آمده سر یه دونه از این شاخهای که پر تیغه، یه گل رنگ قرمز که هنوز نتونستن شاید اون رنگو تو آزمایشگاه تولید بکنن، دست به این برگش میزنی، هنوز شرکت بافت لحاف و پتو و اینام نتونسته همچین چیزی به این نرمی، به این حریرم نتونسته به این نرمی تولید، این اتو دل این شاخه که این همه خار کنارش داره، این شیء نرم لطیف دارای بو، بوش رو از کجا آورده، رنگش رو از کجا آورده، این زده بیرون. این معجزه نیست، ولی عصای موسی معجزه است. اون برای ما غیر عادیه، این برامون عادی شده. اینجا ببینید شما هر روز ملک الموت به امر خداوند داره ده ها هزار نفر رو داره میکشه، سوار موتور داره میره میره که مثلا بره بنده خدا چیکار کنه، خدای نکرده شرق میخوره به یه جایی، تا بیاد چی بکنه، سرش خورده به جدول یا نخورده به جدول، افتاده اونجا بهشت صحرا. تو اتوبوس تو مترو اومده بره، دختر تفلک حالش به هم خورده، نمیدونم مثلا افتاده، نم چی پسره افتاده اونجا، مثلا نمیدونم تو مترو یه افتاده سکته کرده مثلا، یا از دنیا رفت توی نمیدونم مثلا رفته کوه، همین آقای اکبر مقدم که اسمش آوردیم هر جمعه میرفت تقریبا کوه، یه دفعه اومد تو این سنگایی که تو کوه رفته و پاشو روی این سنگ به اون سنگ گذاره، پرتاب شد پایین و قلب زد نه پایین و فوت کرد و رفت تموش. و هزاران مورد دیگه داره به این موارد، همه رو ملک الموت داره جان اینها رو همه رو داره قبض میکنه، بچه 6 ماهو داره میکشه، 2 ماهو داره میکشه، 1 ماهو داره میکشه، هنوز متولد نشده رو داره میکشه. این عادی شد، اما اون عادی نی برای ما. اگه کسی گفت آقا چرا اینجا خضر این طفلو کش، بگو چرا خدا این که خدا کشته، چرا خدا داره روزی 10,000 نفر، 10,000 نفر رو در کره خاکی داره میکشه همه رو، چرا داره میکشه اینها رو، به چه علتی؟ هر دلیلی که اون داره این هم داره در کشتن. دلیل بعدی، مرتبه بعدی در این سؤال این هست که خداوند به شما میفرماید من جان دادم، خودم هم میخواهم جانی را که دادم چکار کنم بگیرم، به شما هم هیچ ارتباطی چی نداره. تاموش. میخوای جان تو را هم بگیرم، تو میگی نه همون رو بگیر، مال من رو نگیر. توجه کردی؟ چون انسان حب ذات بالاخره داره. آره، بنابراین اینا یه چیزاییست که شما میگه اینجوری بهت داره بیان میکنه، میگه آقا من جان رو بهش من دادم، تو که ندادی، که من دادم، حالا میخوام ازش بگیرم. باهاش قراردادی هم که نبستم که 6 ماهه، 1 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 70 ساله، 80 ساله بهش دادم، حالا خواستم ازش بگیرم. خب این مطلب تا اینجای قضیه. حالا برگردیم به اون بحثی که داشتیم. چه بحثی داشتیم که اونجا از این دل این آیات در آوردیم؟ گفتیم که آقا این آیات به ما میفهمونه که آقا یک چیزهایی در عالم به وجود میاد، قطعا دارای حکمت، ما حکمتشو نمیدونیم، ولی چیزهایی از عجیب و غریب که اینها رو مثال زدیم همه رو. گفتیم نگاه کنین آقا، مثلا ببینید این فرد، عرض به خدمتتون این که مغازه‌ای داره، انقدر دکور، پول دکور داده، ویترینشو، شیشهشو، کولر گازی گذاشته، فلان کرده، نشسته یه مگسکش هم گرفته داره مگس‌ها رو چیکار میکنه؟ میپرونه، یا بنابر احتیاط واجب چیکارشون میکنه؟ میکشتشون. مغازه روبرویش نه دکور خرج کرده، نه شیشه یا فلان، نه کولر گازی گشته، یه باد بزنن داره خوش باد بزنه، مردم دست دسته میرن توی مغازه خرید میکنن. بین این دو مغازه واقعا چه تفاوته؟ میگم من نمیدونم. گفتیم از این مسائل در عالم هستی زیاد داریم که اون هفته یه پوششو باز کردیم برای شما. گفتیم این هاست. اینها چه دلایلی واقعا داره؟ این اتفاقات، این حوادث، اینها چه دلایلی داره؟ موضوعی که من به شما بگم اینجا شما یادداشت بکنین بعد بریم یه بحث پیرامون این قضیه داشته باشیم، این موضوع اینه که من به شما میگم واقعا، یعنی این موضوع رو بنویسیم همه یا ثبتش بکنیم، مخصوصا معلمین اینو داشته باشن خوبه، واقعا علت این ابتلاعات، اینایی که در جلسه گذشته گفتیم، علت این ابتلاعات و حوادث چیست و آیا با عدالت خداوند عز و جل ناسازگاری ندارند؟ اینجا در جواب میگیم آقا اینو دقت داشته باشید، ممکنه تا حالا نشنیده باشید، مثلا حالا بشنوید. تمام ابتلاعات، ابتلاع یه معنیش یعنی آزمایش، همه آزمایش ها، یا بلا به همون معنی که تو ذهن خودتونه بگیری، تمام بلاها ابتلاعات و حوادث و سوانحی که برای بشر پیش میاد از چند وجه خارج نیست. مثلا شما بگو سه وجه خارج نیست، حالا اگه چهارو میداشتی شما بیار به من بگو، مشکلی ندارم. وجه اولش چیه؟ وجه شماره یکش اینه، اون دسته حوادثی که خود ما، یعنی این بشر، من و شما که بشر هستیم، خود بشر مستقیماً در اون حوادث تأثیرگذار هست. دسته اولش یه همچین حوادثی و صدی شاید بگیم 70-80 درصد حوادث ابتلاعات این گونه است که خود بشر مستقیماً درش تأثیر گذاره. مانند چی؟ من مثال میزنم، مثلا شما بر جانت، مالت، ناموست مواظبت نکن. مواظبت نکردن بر جان و مال و ناموس و غیره، هر چی مثل اینا هست، در زمانها و مکانهای مختلف. خب این مواظبت نکردن چه عواقبی را به دنبال دارد؟ یه عواقب منفی به دنبال داره. عواقب منفیشو به من جواب بدید، چه کسی باید این عواقب منفی رو متحمل بشه؟ بله، خود شخص. این دیگه اشته عقلیه، اینجا نباید بندازیم گردن خدا. آقا بنده رفتم ناموسم و میارم تو خیابون میگم هر جوری دوست داری بگرد، او هم مثلا یا روسریشو برمیداره، روسریشو نصفه میذاره فلان، با دست باز و موهای باز و نه مثلا فلان و فلان، شلوار عجیب، پیرن عجیب را میره، تو مترو میبرمش، تو اتوبوس میبرمش فلان، و به ظاهرم دارم میگم که ما آبرو داریم، میخوایم امول نباشیم، ناموسمون رو اینجوری میبریم که همه ببینن ما آدم پیشرفته ای هستیم. اینم دارم از رو نفهمی میگم. حالا خب اینجا چه مطلبی پیامد این قضیه چیه؟ چون هر مطلبی چه خوب چه بد قطعا یک پیامدی داره، چه خوب باشه چه بد باشه، این یه پیامد داره. پیامدش چی میتونه باشه؟ ما اینجا نمیخوایم تو اینجا وارد پیامد اون بشیم. قدر متیقن و حد اقل مینیمومش پیامد این قضیه این هست، این خانوم که ناموس هست هر جوری که دوست داشت گشت، چشمهای هرزه به دنبال او میره، در نتیجه این چشمهای هرزه منجر میشه به برقراری یا ارتباط به صورت پیامک، تلفن، حضوری یا غیر اینها به صورتهای دیگر، و این مسیر فساد رو از همینجا شروع میکنه. چون جزئیاتش رو نمیخوایم باز کنیم، بحث ما نیست، بقیهاش شما خودتون میتونید حدس بزنید که چه خواهد شد. دادسرای، دادگاه خانواده، یک روز وقت کردید تشریف ببرید تو راه روش، بیش از 50% زن و شوهر رو همینان که اومدن، این آزاد شده گشته برای خودش، اونم گشته. زنه به شوهره گفته به کار من کاری نشته باش، شوهرم به زنه گفته پس تو هم به کار من کاری نداشته باش. این یه موبایل گرفته دستش اونوره، اینم یه موبایل گرفته دستش اینوره، هر دوشون هم یا پای ماهوارن یا تو رو موبایل دارن ماهواره رو میگیرن، هر چی اونا میگن میپوشن، هر چی اونا میگن میخورن، هر کاری اونا میکنن انجام میدن، خیال میکنن نتیجه ای نداره. نتیجهش که مترتب شد میاد تو دادگاه پیش قاضی، بعد تازه میفهمن مسیر اشتباه است، دیگه هم کاری بعضیشون نمیتونن انجام بدن. این تقصیر خداست. من بر مالم آقا مواظبت نکردم، به طرف خود من بشم چی میکنم؟ موتوره رو بپا، این موتور رو میبرن و تو همینجوری دستش رو قفل میکنیم میپری بالا، یه قفلی بهش بزن، قفل فرمونی، یه زنجیری چیزی بهش بزن، به من چی میگه؟ به منم چی میکنه؟ آقا اینو هیچکی نمیبره، خاطره جمع باشه بینی کنم، اوضاع جوری شد که همینم بردن، شب اومده در خونه ما، زنگ زده، اومدم میگم بله، گفت موتور و اسباح رو بردم. گفتم تو که میگفتی نمیبرن؟ گفت من حالیم نبود، رفتم قیمت کردم، گفتن همینو 25 میلیون میخرن الان. ببین چقدر پیشرفت اقتصادی و رشد که میگن همین ماشاءالله رشد کرد. یعنی وست با مال زمان جنگ جهانی دوم 25 میلیون اون ازش میخره، دوزه برده 20 میلیون فروخته راحت. رشد اقتصادی هم تو همین زمین است، خیلی راحت. خب این گردن خداست. آقا بهت گفته یه صفحه خدا تو قرآن نوشته آقا با پدرت، با مادرت، با برادرت، با خواهرت، با فرزندانت، با زنت، زن و شوهرین، هر چی هستین، میخوای شما یه کار اقتصادی بکنی، پولی قرض بدی، یک صفحه از سوره بقره رو ببینید، بزرگترین آیه قرآنه. یک صفحه اولش ببینید با چی شروع میشه. ببینید فل یک تو چند جا داره، فل یک تو، فل یک تو بو، فل یک باید بنویسی چقدر به خانومت قرض دادی، برای چی قرض دادی، تاریخ بزنی، امضا بگیری، شاهد بگیری، به بچه‌هات هم اینطور، به داداش. آقا نخواستی بگیری آخرش نگی، حلال کن، ولی فعلا بنویس. همین اومده حالا به داداشش به مشکل خورده، اینا میان پیش ما وزیرشون، میگه آقا من به داداشم قرض دادم. میگم نوشته، میگه داداشم بود، من نمیگفتم این دیگه سر من کلا بذاره که. این حالا میگه چه پولی، چه چیزی، بعد دستش هم اینجوری نشون میده، میگه اگه مو داره بکن. چه ارتباطی به هم داره ما نمیفهمیم، مو داره بکن یعنی چی؟ این بدبخت پول به تو قرض داده، برو قرض اینو بهش بده. آقا اینم ننوشته. بعد خیلی جالبه، میره پیش قاضی، قاضی میگه نوشته، میگه ندارم، میگه هیچ کار نمیتونه بکنه. میادم چی میکنه؟ یه دعایی، ذکری، چیزی نیما بخونیم پولمون از داداشمون بگیریم. ما میریم از توی دعا براش میاریم، میگیم خداوند به پیغمبرش فرمود، پیغمبرش هم فرموده، این عیناً تو میزان الحکمه است که آقا اگر کسی به کسی قرض داد ننوشت، یا قرارداد اقتصادی داشتن ننوشتن، امضا نکردن، برگه ای رد و بدل نشد، اگر سرش کلا رفت اومد دعا کرد، پیغمبر بهش بگو دعا تو مستجاب نمی کنم. گفت پروردگارو برای چی مستجاب نمی کنم؟ گفت برای اینکه قبلا گفتم، نوشتم تو قرآن، بهشون گفتم برید بنویسین، چند بارم بهشون گفتم، دعاشم مستجاب نمی کنم. بعد بیان دیگه ذکر بگو، من برای خونم، دعا تا مستجاب نمیشه. دعا مستجاب خدا. اینجاست که اون چیزی که امار میگیرند و شما میگی بهشون، خدا نداره که، بهت چند بار گفت آقا برو بنویس، من روم نشو، خودت تبعاتش متحمل شو، عواقبش خودت متحمل شو، به خدا این کاری نداره. این از اون جمله کارهاییست که در مقدمات کار خودت چی کار کردی؟ تقصیر کردی، حالا باید متحمل عواقبش باشی. دیگر از این کارها چیه؟ عدم مراقبت بر سلامتی جسم در ابعاد مختلف و در نتیجه برخوردار شدن از نتایج منفی آن. یه بند خدایی دیابت داشت، میوردن یه مجلسی بود، میمد اونجا میشست، شیرینی پخش میکردن، نونخامه ای میرسید به من، این بند خدا هم بغل دست من وایساده بود، گفت شما میخوری؟ گفتم نه من نمیخورم، نونخامه ای من نمیخورم، چربیش و اینا و چیزش خامش ما نمیتونیم هضم کنیم تو این سن و سال، نمیتونیم هضم کنیم. بغل دستی من گفتم آقا به ایشون هم تعارف نکن، چون اینم دیابت داره، حالا اینم میشنید دیابت داره و اینم براش ضرر داره بخوره، قند 400 بعد 110 باشه 400، یعنی چیزایی هم که ما رو با بالا میره کلن همین هست، مراتب دیگمون همه پایین. این زودی گفت نه نه بیار جلو، یه دونه که نره، درسته نوخامه یه رو برداشت، به جان شما، به جان خودم، درسته گذاشتنش که مبادا من وسط هوا و زمین اینو مانع بشم. بعدم نفهمید چجوری جوید قورت داد، الانم گوشه خونه افتاده، با واکر را میره، پاها باد کرده، چند بار خواستم پا را قطع بکنن، خدا تازه حالا بهش لطف کرده کمک کرد. اینجا خدا چه تقصیری داره؟ حالا هی به آقا نکنین کاری، سلامتی ده جسمته، اینو نخور برات بده، ضرر برات داره. غذا به اندازه کافی بخور، هر غذایی رو نخور، هر زمانی هر چیزی رو نخور، اندازه تعادل رو حفظ کن. آقا من حفظ نمی کنم. خب سلامتی جسمت وقتی از بین رفت دیگه کاریش نمیتونی بکنی که. دیگه اونجا شاید بگه خدا یا من چی کنم یا باب الحوائج، بریم در خونه خدا که نمی، اون کم چی میگه خدا که نمیده، بینم در خونه حضرت عباس، یعنی حضرت عباس العیاذ بالله یه خدایی یه ور دیگه شده، این خدا این ور فعلا کاری نمیتونن چون میده در خونه حضرت. اینها چیزاییست که من و شما داریم خودمون میگیم، ولی اصل این نیست. اینا داستانش مقصرش خودمونی. سوم، مثل چی دیگه؟ اهمال کردنها. یه کاری در زمان خودش باید انجام بشه نمیشه. فلان دندون باید الان دیگه نمیشه نگهش داشت. مثال میزنی، باید کشیده بشه. هی hey, امرو به تأخیر بینزه، اون رو به تأخیر میزه، تا میره میگه دندانم بکشیم فایده نره، چرکش زده تو قلبت، حالا برو دکتر قلب. آقا من اومدم یه ماه پیش اومدم شما گفتی فلان، میگه یه ماه پیش بهت گفتم اینو بعد اونجا انجام میدادی. یه واژه‌ای ما داریم به نام تسویف در عرب، یعنی کار امروز را به فردا انداختن. این اهمال کردن این یه تبعاتی داره. تبعاتش که باید تعامل کنه، بنده فلان روز بعد دارم فلان جا آب و شیرشو درست کنم، خب نشد. گازو بعد درست میکردم، نکردم خونه منفجر شد. آب اومده زده فلان. دستشویی رو بعد درست، اون چاهکشو درست میکردم میذاشتم زمان خاص خودش. اهمال کردم فلان کردم، حالا سیمانش کردن تموم شده، حالا همسایه میگه شما میرین دستشویی آباش همه میریزه اینجا وسط سفره ما مثلا. اینا کار باید در زمان خودش انجام بشه، نمیشه تأخیرش ممکنه پیامد جبران ناپذیری داشته باشه، مثل همون ننوشتن قرارداد، نرفتن به موقع دکتر. اینا دیگه از این مثال ها، غفلت کردن ها که در نتیجه حواس پرتی و عدم تمرکز به وجود میاد. در تربیت همسرش، چه مرد چه زن، زن مرد، مرد زن رو باید تربیت بکنه، نمیکنه. بچه ها باید در زمان خودشون هر کدوم تربیت بشن. این رابطه شبا برین تو خونه ها بعضی نشته، اون گوشه یکی نشته با موبایل میخند، این یکی نشسته اون بر اتاق داری گریه میکنه، یکی دیگه موبایل گرفته، یعنی چی؟ یکی دیگه موبایل گرفته، هر کدوم یه قیافه. آخه این چه زندگی شو؟ اینا رو یه زنبیل بردن، اینا رو بندازین تو زنبیل موبایل رو، بشینید با هم صحبت کنین. فرض زندن تو امون مدرسه رفتی، چه خبر؟ چی بهت گفتن؟ معلم بهت چی گفت؟ شاید معلمش معلم خوب، این حرف زشتی به این یاد داده باشه. خب نکردیم این کارا رو. بعد حالا بچه رسی به یه سنی، آقا بچه من 18 سالشه به هیچی هم اعتقاد نداره، زرافه هم دیگه قبول نداره، میگه زرافه ای اصلا وجود نداره، اینا همه فتوشاپ، چی کارش بکنم؟ چه کارش بکنم؟ کاریش نمیشه الان بکنی دیگه. باید یه پروسه بسیار مشکلی رو الان دنبال بکنی تا بری فلان کنی. هر کاری در زمان خودش، تو غفلت کردی در تربیت فرزند. در هنگام رانندگی یه غفلت کوتاه، یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمان. یه آن به موبایل نگاه کرده، این موبایل عرض به خدمتتون این که اومده ببینه که چه پیامکی کیک براش فرستاده، کی بوده زنگ زده، بابا نه یه دقیقه گوشه وایسا نگاه کن، یا زده به یکی، یا زدن بهش، یا نمیدونم هر دو مسئله بنابر احتیاط واجب بعض وقتا مثل مال من میشه، هم از جلو خوردن به یکی، هم از عقب زدن به، اینا احتیاط واجب هم داره. اینجور میشه تموش. خب دیگه نمیتونی جمعش بکنی، یه وقت ماشین دیگه نمیتونی بخری. اینجا لیبی که نی که بهت ماشین بدن، مجانی که اینجا ما با ایران خودرو طرفیم. مارمولک هایی که هنوز ملائکه متحیر موندن اینا چجور دارن ماشین به مردم نوبتی میپوشن تو نوبت چند ماهه با صد برابر قیمت، خود ملائکه هم توش موندن. شاید همش هم به خدا دارن میگن خدای ما بهت گفتیم که نیافرین اینا رو، ببین چه تو گفتی انی اعلم ما لا تعلمون، ما هم سردن نمیدونم چه جانورهایی هستن به خود. اینا دیگه ماشین نمیتونی بخری، تو ماشین تصادفی. اون مال اون غفلت هست. سوال، آیا این غفلت به گردن خداست؟ بله؟ بلند جواب بده. چرا به خدا میرسی یواش حرف میزنی؟ به گردن خودمونه؟ بله؟ تموم شد. بقیهش هم من نوشتم، جلسه بعد میخونیم و نتیجه میگیریم که اینها سه دسته هست، این حوادث ابتلاعات. بعد ما با دسته سومش کار داریم، ولی دو دستش هم توضیح میدیم همه رو و بگیم اونجا چه راهکارهایی هست، چی کار باید انجام بدیم به حول و قوه الهی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوال ضروری داره بپرسه، اگه نه که ما در حین بحث یک چیز سوالاتی که تو ذهنتون هست هنوز بهش نرسیدیم جواب میدیم همه رو، خاطرتون جمع باشه چه خانوما چه آقای. اگه ضروریه، احساس میکنی خیلی ضروریه، بپرسه. بله
استاد، جنیان هم علم غیب دارن؟ اگر علم غیب دارن علمش علم لدنی میشه یا نه؟
همه رو بهش میرسیم، همه رو بهش میرسیم که جنیان هم با و ما خلقت الجن والانس هست، یعنی جنیان با آدمیان، اینها هر دو آفریدگان خداوند هستن، میتونن علم غیب داشته باشن. حالا چه حدی چه جوری همه رو میرسیم توضیح میدیم، چون جنیان هم توشون مسلمان شیعه داره و توشون کافر و مشرک داره، دو دسته بیشتر هم نیستن. بعد دیگر سوالی دیگه اینی، خانومم سوالی ندارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عهد بفرما. عاقبت ما، کشور ما، رهبر ما، مردم ما، نوجوانا، جوانای ما، این جمع محترم، خانومها، آقایون و فرزندان ما، نوه‌ها و نبیره‌ها و نتیجه‌های ما، ختم به خیر بگردان. خدایا گرفتاری های این کشور، گرفتاری های این مردم به دست توانای امام زمان برطرف بفرما. خدایا حاجت همه حاجتمندان از شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جای این کره خاکی هستن، این جمع محترم خودت برآورده به خیر بفرما. خدایا ما رو و ابدان ما رو به مریضی های لاعلاج، صعب العلاج، سخت درمان مبتلا مفرما. هر چی مریض اینجوری هم داریم در سطح پایین‌تر بالاترش تو این بیمارستان‌ها، منازل، طفل مریض، دختر، پسر، نوجوان، جوان، پیرمرد، پیرزن، خدایا در این ماه ربیع الاول همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا دشمنان این آب و خاک، دشمنان این مردم، دشمنان امیرالمومنین در هر لباسی هستن، داخلی، خارجی، در رأسشون اسرائیل و انگلیس و آمریکا و وهابیت و ناسبی‌ها و اینها، خدایا سرکوب و منکوب و قلع و قمعشون بفرما. اموات همه ما مخصوصا تازه گذشته ها ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم، شهدای امنیت، ملحقین به اونها، همه و همه خدایا بر درجات همشون بیفزا. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.